و پس من کلمه فارسیشو گذاشتم بشارت. اگر بخوایم که توی یک کلمه این پیام رو خلاصه کنیم میگم کلمه بشارت، ولی منظور همون استفاده کردن، گوش کنید، استفاده کردن از فرصت‌ها و موقعیت‌هاست برای برکت دادن، برای انجیل، برای محبت و خدمت. از موقعیت‌ها استفاده کنیم، از فرصت‌ها استفاده کنیم، از زمان‌ها استفاده کنیم برای برکت، برای اینکه سفیران مسیح باشیم. شاهرخ کجا رفت؟ من چش به هم میزنم شاهرخ غیبش میشه. کجاست این پسر ما؟ جلوه رفت. از نظر تاریخی نکته جالب، من سعی میکنم یه چیز تاریخی بگم از این شهرها. فیلادلفیا در سال 140 قبل از میلاد تأسیس شد به خاطر یک هدف. فیلادلفیا در سال 140 قبل از میلاد تأسیس شد به عنوان شهری که فرهنگ و زبان یونانی رو ترویج کنه. پایگاه ترویج فرهنگ و زبان یونانی. حالا مسیح میگه من میخوام تو پایگاه ترویج، کلمه درستیه، پایگاه ترویج انجیل من باشی. یه پرانتز تاریخی براتون باز کنم. اسم بالاخره اسکندر رو هممون شنیدیم. اسکندر وقتی دنیای زمان خودش رو فتح کرد باعث شد که دنیای مدیترانه زبان یونانی رو یاد بگیره. زبان یونانی و فرهنگ یونانی حاکم شد در دنیای مدیترانه. چی؟ نه عزیز من، اسکندر 300 سال قبل از مسیح کاتولیک. چی عزیزم؟ اسکندر. نخیر. پس امروزه که همه جا انگلیسی حرف میزنن، تو دنیای باستان مدیترانه همه یونانی داشتن یاد میگرفتن و خود یهودیا حتی 2 قرن قبل از مسیح شروع کردن به ترجمه عبری عهد عتیق از عبری به یونانی، چون خود یهودیای خارج از اورشلیم هم دیگه عبری بلد نبودن. به این میگیم هلنیزیشن، این پروسه هلنایز کردن، یونانی کردن. فرهنگ، فلسفه و زبان یونانی شد حاکم در دنیای باستان مدیترانه و فیلادلفیا تأسیس شد به عنوان پایگاه ترویج فرهنگ هلنی، فرهنگ یونانی، فلسفه و فرهنگ یونانی. پس حالا یه نویسنده میگه فیلادلفیا was a missionary city from the beginning. از آغاز تأسیسش فیلادلفیا یه شهری بود که قرار بود بشارت فرهنگ یونان رو بده، خبر خوش امپراتوری دنیا رو ترویج کنه. ولی حالا مسیح میگه من میخوام تو بشارت ملکوت منو بدی، من میخوام که تو انجیل رو از فیلادلفیا ترویج کنی. پس این لب کلام که من دری رو برات میگشایم که هیچ کس نمیتونه ببنده و اینکه این در باز شده، این دریه که از فرصتها باید استفاده بکنیم. ما خیلی وقتا مثل کلیسای فیلادلفیا فکر میکنیم که چیزی نداریم. میدانم که توانت ناچیز است. فکر میکنیم کوچیکیم، کمیم، ناچیزیم. ولی خدا با همین چیزای کوچیک و ناچیز میخواد دنیا رو تکون بده. با همین چیزای کوچیک که به چشم نمیاد میخواد دنیا رو زیر و رو بکنه. خواهرمون خدا امروز تو آغاز جلسه یه صحبتی کرد، گفت مسیح با 12 شاگرد دنیا رو زیر و رو کرد. درست همچین صحبت 12 شاگرد رو کردی. خب یه شاگردش که میگیم به فارسی تو زرد از آب در اومد، یه شاگردش چیکار کرد؟ لش داد. یهودا. میخوام یه دقیقه الان برید به آخر انجیل متا، انجیل متا فصل 28. انجیل متا فصل 28، بعد از رستاخیزش، بعد از مرگش و قیامش، قبل از صعودش به آسمان، مسیح با شاگرداش جمع میشه. انجیل متا فصل 28 آیه 16 چی میگه؟ آنگاه چی؟ آنگاه آن 11 شاگرد، پس 12 تا هم نبودن، 12 قبیله اسرائیل، پس 12 شاگرد رو مسیح انتخاب میکنه به عنوان 12 نماینده قوم خدا. ولی اینجا میبینیم که یکیشون که لو داد و رفت خودشو کش، پس از عدد کامل هم نبودن، 12 تا هم نبودن، 11 تا بودن، تعدادشون کامل نبود. و بعد ادامه که میدیم آیه 17، چون در آنجا عیسی را دیدند او را پرستش کردند، اما بعضی شک کردند، ایمانشون هم کامل نبود، نه تعدادشون کامل بود نه ایمانشون. با همین 11 تایی که یه عدهشون تو شک و تردیدن، یه عدهشون دارن مسیح رو میپرستن، مسیح مأموریتش رو شروع کرد. ما خیلی وقت فکر میکنیم که من تا ایمانم کامل نباشه، تا همه چیزم اوکی نباشه، منو خدا نمیتونه استفاده کنه. نه بابا، به ایمان تو نیست، به کامل بودن شرایط زندگی تو نیست، به این که تو بی نقص و بی تقصیر باشی نیست. این پدرامو بفرستین جلو، انگار خیلی داری میخنده، مثل شاگرد تنبلای کلاس، بیا جلو من حواسم بهت باشه. به ایمان ناکامل و قوت و استعداد و توانایی من نیست. فیلادلفیا میگه من یه چیز ناچیزم، من کوچیکم، من عددی نیستم. نه، تو دستای عیسی مسیح یه چیز کوچیک باعث برکت دنیا میشه. و اینجا نویسنده یه کتابی که دارم ازش استفاده میکنم یه نقل قول خیلی مهم داره. بچه های ایرانی گوش بدید، گوش بدید، نقل قول مهمه. نقل قول میکنه نویسنده از یه جامعه شناس خیلی مشهور آمریکایی، فوت کرده، یه شخصیتی به نام رابرت بلا، استاد جامعه شناسی در دانشگاه برکلی در کالیفرنیا، یه دانشگاه خیلی مشهور، و رئیس مطالعات ژاپنی و کره ای ایشون بود. رابرت بلا جامعه شناس در دانشگاه برکلی، و رابرت بلا این صحبت رو مطرح میکنه، میگه نباید دست کم بگیریم نفوذ یک گروه کوچیک، نفوذ یک اقلیت رو، اگر اون گروه کوچیک، اگر اون اقلیت رویایی داشته باشه برای عوض کردن دنیا، عوض کردن دنیا به طرف عدالت. انگلیسی میگه We should not underestimate the significance of the small group of people who have a vision of a just and gentle world. نباید دست کم بگیریم نفوذ یه گروه کوچیکو که رویا دارن برای برقراری عدالت و دنیای زیباتر در جامعهشون. توی ژاپن یک اقلیت مسیحی پروتستان کوچیک وجود داره. درصد مسیحی های ژاپن زیر 2%. بعد از قرنها خدمت میسیونری، میگه توی ژاپن یک گروه مسیحی های پروتستان باعث شدن که اصلاحات، باعث شدن رشد اخلاقیات، باعث شدن توسعه حقوق بشر، آزادی زنان، اتحادیه‌های کارگری، تمام اکثر نهضت‌های اصلاحات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در ژاپن به خاطر اقلیت کوچک پروتستان مسیحی در ژاپن. حالا گوش کنید به این جمله. The quality of a culture may be changed when 2% of its people have a new vision. فرهنگ یک جامعه میتونه عوض شه اگر 2%شون با یک رویای جدید تو اون جامعه زندگی کن. من ایمان دارم یه روز از طریق همین کلیسای ضعیف ایرانی خدا ایران ما رو زیر رو خواهد کرد. 2% جامعه شناس ها، جامعه شناس دانشگاه برکلی. فکر نکن ما میگیم خدا میخواد ایران رو مسیحی کنه، شاید ایران مسیحی، همه مسیحی نشن، مسلم اکثریت هم نشن. 2% اگر باور داشته باشن مسیح خداونده و پادشاهیش میتونه ایران رو زیر رو کنه، ما میتونیم ایران رو زیر رو کنیم. آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان، بهبودی محیط زیست، برابری و عدالت اجتماعی. 2% مسیح به کلیسای فیلادلفیا میگه میدانم که توانت ناچیز است، اما کلام مرا نگاه داشته، نام مرا انکار نکرد. پس کلیسا مسیح اونا رو دعوت میکنه که وارد درهای بازی باشن که خدا جلوشون گذاشته. چه موقعیتهایی، چه فرصتهایی، چه شرایطیه که خدا میخواد الان من با یه خدمت، با یه محبت برکت بدم. خدا رو شکر واسه کلیساها. من یه برنامه درست کردم سالها پیش با برادرمون ادوین کشیش آبنوس، تیترش هست مسیحیت در آینه زمان. برنامه خیلی خوبی هم بودن و تأثیر تعالیم مسیح توی تاریخ تمدن بشری. پیروان مسیح بودن که دانشگاه ها رو تأسیس کردن، پیروان مسیح بودن که بیمارستان ها رو تأسیس کردن، پیروان مسیح بودن که کمک کردن به افراد بیمار و جزامی و فقیر، پیروان مسیح در تاریخ کلیسا بودن که سواد آموزی رو ترویج کردن، دموکراسی و حقوق بشر رو ترویج کردن. پس تأثیر مسیح و تعالیم مسیح، نور و نمک بودن در جهان، درسته که معمولا کلیسا خیلی ضعف هم داشته، بله جنگ های صلیبی بوده، بله قرون وسطا بوده، بله تفتیش عقاید بوده، بله آتیش زدن مخالفین بوده، همه ایناش هست، سانسور نمیخوایم بکنیم فاجعه های تاریخ کلیسا رو، ولی تاریخ کلیسا توش پر از برکت هم بوده و هست و به امروز خیلی برای ما مهمه که بگیم که خیلی خوب چه نیازهایی تو جامعه هست. نیاز برای کمک به کودکان، کمک به مادران، کمک به بیسوادان، کمک به افراد معتاد، کمک به افراد نیازمند. کلیساست که باید بیسته، از این فرصت‌ها استفاده کنه برای برکت، برای شفا. من چند هفته پیش داشتم عکسشو به کاوه نشون میدادم، یه شهادتی شنیدم از یه آقایی توی کلیسای آمریکایی و اصلا تکون دهنده بود. این آقا تو اون شهر یه خدمتی رو شروع کرده بود با افراد خیابونی معتاد و زندان رفته، چون خودشم سالها معتاد بود و سالها زندان رفته بود. ایشون اصلا خودش مواد مخدر پخش میکرد، 4 بار دستگیر شد و سالها تو زندان بود. حالا یه سازمان داره، مسیح زندگیشو عوض کرده و حالا یه سازمان داره واسه مردایی که تو زندان هستن، تو اون شرایط هستن. و رسید به یه نقطه‌ای که می‌خواست خودکشی کنه، رفت خودکشی کنه. اونجایی که ماشینشو پارک کرد دم چمن خونه یه طرف زد، علامت زده بود Jesus saves، مسیح نجات میده. قبل از خودکشی میگه مسیح اگر هستی خودتو من نشون بده. یک تجربه با مسیح پیدا میکنه، میره خونه طرف، در میزنه، بشارتو میشنوه، ایمان میاره، زندگی سیر و رو میشه و الان وسیله شده واسه برکت تو جامعهش. این خوندگی ماست برای کلیسا. برکت میگیری، برکت میدی، از خدا پر میشی، شفا رو جاری میکنی در جامعه. پس باید دائم با چشمای باز، چه فرصتهایی هست، چه درهایی باز شده، چه موقعیتیه، چه زمانیه که از من چه کاری برمیاد، از کلیسا چه کاری برمیاد که از این درهای باز استفاده بکنم. و بعد وعده‌ای که میده، یه چیز تاریخی دیگه میخوام بهتون بگم. توی کلیسای فیلادلفیا وقتی میگه به زودی میایم، آنچه داری محکم نگه دار، و بعد میگه هر که غالب آید او را ستونی در معبد خدایم خواهم ساخت و دیگر آنجا را هرگز ترک نخواهد کرد. یه چیزی که اشاره کوتاهی دیشب کردم، 2-3 تا از این شهرها که تو کتاب مکاشفه هست تو منطقه های زلزله نشین بودن و بارها در طول تاریخ زلزله اومده بود و این شهرها نابود شده بودن. فیلادلفیا یکی از اون شهرها بود که به خاطر زلزله که خرابی به بار آورده بود، خیلی وقتا مردم از زلزله که میشد از شهر فرار میکردن و بعد دوباره برمیگشتن به شهر. و این حالت استراب و نگرانی به خاطر زلزله و ساختمونهای خراب شده، حالا توی این شرایط مسیح میگه ولی پاداش من یه ستونی هست که دیگه من اونجا رو ترک نمی کنم. تمام مدت چشم من دنبال شما دوتا بود. آخر نشستین شما؟ خیلی من شما رو وارد یه پادشاهی میکنم که زلزلهی توش نمیاد، ستوناشم دیگه خراب نمیشه، ازشم فرار نمی کنید، برید و بیایید، محل امنیه. پادشاهی من تو شهر آسمانی اورشلیمی که من به شما میدم دیگه ترسی نیست، زلزله نیست، ستوناش محکم. و بعد توی دوباره فیلادلفیا و جاهای دیگه وقتی افراد یه کاری میکردن و میخواستن ازشون قدردانی بشه، اسماشون رو ستون معابد مینوشتن. دوباره اینجا مسیح وعده میده که ستونی در معبد خدایم خواهم ساخت و بر او، بر اون شخص نام خدایم را و نام شهر خدایم را و نام جدید خود را خواهم نوشت. پس این دوباره ربط داره به اون تجربه های فرهنگی این شهر را. افتخارت به این نباشه که اسمت روی ساختمون کلیساست، روی ستون معابد، افتخارت به این باشه که من اسم خودم رو تو میذارم و این رو و من شهری که همیشه پایدار خواهد بود. پس این رو هستم به عنوان یک اشاره تاریخی گفته باشم. و حالا پس میریم به پیام آخر، پیام به کلیسای لاودکیه. برای عزیزانی که با ما نبودن، داریم به کتاب مکاشفه نگاه میکنیم، فصل 2 و 3 به خصوص، و پیام مسیح به 7 کلیسا به عنوان پیامش امروز برای ما. پس پیام اول چی بود؟ محبت. پیام دوم مشقت. پیام سوم حقیقت. پیام چهارم قدوسیت. پیام پنجم واقعیت. پیام ششم بشارت. و پیام هفتم تمامیت. پیام به کلیسای لاودکیه. لاودکیه امروز تو ترکیه نزدیک شهر دنیزلی هست. من سال پیش اونجا بودم، این موقع ها نزدیک محله هست به نام پاموکاله که حوضای آب داغ داره، از این حوضای خیلی سفید، مثل حالت گچ سفید، خیلی قشنگ. و من خودم توی ساختمون کلیسای لاودکیه، ساختمون البته نه به قرن اول بر نمیگرده، وقتی به قرن سوم چهارم که برمیگرده، خراب شده ساختمون کلیسا رو باستانشناسا در آوردن، قشنگ از ساختمون کلیسای لاودکیه میبینی هم اون حوضای آب گرم پاموکاله یا هیراپولیس، هم کوههای که قلش برفیه و آب سرد ازش میاد. وقتی مسیح میگه نه گرمید نه سردید، قشنگ تو لاودکیه معلوم بود معنیش از آب گرم و آب سرد چیه. حالا باز میکنی. پس دوباره این داستان آب گرم و آب سرد همین امروز هم مشاهده میشه. شهر پاموکاله شهر توریستی هست که اون حوضای آب داغش هنوز استفاده میشه. ولی به کلیسای لاودکیه مسیح میگه که آن آمین، آن شاهد امین و راست. هم به خودش آمین میگه. آمین یعنی چی به عبری؟ یعنی همون یس، بله خداونده. در مسیح ما به بله خداوند روبرو میشیم. آن آمین، آن شاهد امین و راست، آن که مبدأ آفرینش خداست، چنین میگوید: اعمال تو را میدانم، میدانم که نه سردی و نه گرم، و کاش یا این بودی یا آن، اما چون ولرمی، نه گرم و نه سرد، چیزی نمانده که تو را چون تف از دهان بیرون بیاندازم. میگویی دولتمندم، مال اندوختم، به چیزی محتاج نیستم، و غافلی که تیره بخت و اسف انگیز و مستمند و کور و عریانی. تو را پند میدهم که زرع ناب گذشته از آتش از من بخری تا دولتمند شوی، و جامه های سفید تا به تن کنی و عریانی شرم‌آورت دیده نشود، و مرهم تا بر چشمان خود بگذاری و بینا شوی. چند تا نکته تاریخی درباره لاودکیه بهتون میخوام بگم. لاودکیه هم یه شهر بسیار ثروتمندی بود در دوران روم باستان، شهری که سیستم بانکیش سیستم قوی بود. یهودیای اورشلیم یه بار ازش 22 پوند طلا برداشتن بردن برای کمک به افراد اورشلیم. لاودکیه هم توی یک زلزله خراب شد، امپراتور روم خواست پول بفرسته برای بازسازی شهر، گفتن ما به پول شما نیاز نداریم، ما خودمون اندازه کافی پول داریم. مشکل لاودکیه چیه؟ من پول دارم، من دارم، من نیازی ندارم. انگلیسی میگیم self sufficiency، خودکفایی. من به خدا نیاز ندارم، حالا اینو اسم نمیگیم، من به اندازه کافی پول دارم، من به اندازه کافی الهیات خوندم، من به اندازه کافی برنامه دارم، من به اندازه کافی عضو دارم، من خودکفام، دیگه واقعا به خدا نیاز ندارم. امروزه کلیسای غرب خیلی از این مشکلاتو داره. پس کلیسای ثروتمندیه، شهر ثروتمندیه، شهرت داره برای خودکفایی. ما به روم هم نیاز نداریم، ما خودمون پول میدیم به روم، ما خودمون حسابای بانکیمون پره. و لاودکیه بانکای مشهوری داشت. لاودکیه اینی که میگه اوریان هستی، هنوز هم هست توی اون منطقه دنیزلی، پارچه، لباس پارچه و تکس، تکستایل همون چی میگه؟ تکستایل به فارسی همون صنعت پارچه، صنعت پارچه، هنوز هم تو ترکیه صنعت پارچه داره این منطقه، و داروهای چشم. پس پول دارن، صنعت پارچه دارن و داروی چشم از همون استخرای آب گرم. ولی مسیح میگه در واقع فقیری، عریانی و نابینایی. تو میگی من خودکفام، دولتمندم، مال اندوختم، به چیزی محتاج نیستم. غافلی، تیره بختی، کور و عریانی. اون چیزایی که لاودکیه بهش افتخار میکنه، من کافیم، من نیازی ندارم. ما توی ایران، توی خیلی جاها، وقتی که افراد تو مشکلات میفتن، بیماری ها، تنها چیزی که تو زندگیشون دارن خداست. پس خدا دعا براشون خیلی جدیه. تو آمریکا تقریبا خدا آخرین چیزیه که بهش فکر میکنی. اول حساب بانکی، بعد بیمه، بعد دکتر، بعد تراپیست، بعد قرص، بعد بیمارستان. هیچ کدومش جواب نداد، خب حالا یه دعا هم برای ما بکنید. خدا میاد آخر خط، چون دیگه داریم، دیگه علم پیشرفته است، دیگه پولشو داریم، دکترشو داریم، بیمارستانشو داریم، صنعتشو داریم، علمشو داریم. خدا دیگه چیه؟ خدا واسه آدم های بدبخت خرافاتی پیروپاتاله. ما الان وقت خدا رو دیگه نداریم. این داستان دنیای غرب و حتی کلیساهای غربه. ولی پیام مسیح، میدانم که نه سردی و نه گرم. صحبت این نیست که مسیح میگه یا سرد باش یا گرم باش. صحبت مسیح اینه که هم گرمای برکت هایی داره، هم سرما. آب سرد تو رو، تشنگی تو رفع میکنه، آب گرم باعث شفا و درمانه، ولی ولرم به درد نمیخوره. و هیروپولیس که پاموکالاس آب گرم داشت، لاودیسیا آب سرد داشت. وقتی این آبا به پاموکاله به لاودیکیه میرسید با این تونلای آب، ولرم و آب بیمزهی بود. پس مسیح میگه این ولرم بودن روحانیت، من دنبال آدم های ولرم نیستم. آره خدا رو دوست داریم، وقت داشته باشیم، یه گاهی کاری هم میکنیم، ولی خدا و داستان زندگی ما با خدا زیاد سر و کار نداره. این بیتفاوتی روحانی، این ولرم بودن روحانی، مسیح داره تلنگر میزنه. توبه کن از این ولرمی، توبه کن از خودکفایی، توبه کن از منم منم. ما خیلی وقتا یه عالم منم منم داریم تو زندگی. من بلدم، من میدونم، من نیاز ندارم. ما به همدیگه نیاز داریم. ما از همدیگه باید یاد بگیریم. کسی فکر نکنه که مثلا ما ایرانی هم خیلی سن و سال ایمانیمونو چیز میکنیم. آقا من 30 سال در کلیسام. تو یه 30 سال در کلیسا میتونی از یه فرزند خدا که 6 ماه تو کلیساست درس یاد بگیری. نگو که من میدونم، من بلدم، من دیگه نیازی به کسی دیگه ندارم. نه، پس مسیح داره به چالش میکشه این طرز فکر کلیسای لاودیکیه رو و توبیخ میکنه. ولی آیه 19 ادامه میدیم، من کسانی را توبیخ و تعدیب میکنم که چی؟ که دوستشان میدارم. کار مسیح تحقیر کردن نیست، کار مسیح شرمنده کردن نیست، کار مسیح طرد کردن نیست. توبیخش برای این که بیدار شو، از خودکفایی توبه کن، بیا به آغوش من، بیا از من پر شو، بیا از من بخور، بیا از من طلا بخر. اون چیزایی که تو فکر میکنی تو رو پر میکنه و ارضا میکنه، در واقع تو رو پر نمیکنه، تو رو ارضا نمیکنه. اجازه بده من تو رو ارضا کنم. پس جدیترین توبیخو به کلیسای لاودیکیه میکنه. اگر ولرمی میخوام توف کنم از دهنم بیرون، ولی بیشترین محبتشم به کلیسای لاودیکیه میده. ادامه میدیم، من کسان رو توبیخ و تعدیب میکنم که دوستشان دارم. آیه مشهور 20 چی میگه؟ هان بر در ایستاده میکوبم، کسی اگر صدای مرا بشنود. دیشب گفتم درباره شنیدن صدای خدا، آخرین حرفی که مسیح داره به کلیسا میزنه، صدای منو بشنو. مسیح داره با ما حرف میزنه. آیا داریم به خدا گوش میدیم تو زندگیمون؟ آیا قلب شنونده داریم؟ هان بر در ایستاده میکوبم، کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بکشاید، به درون خواهم آمد و با او هم سفره خواهم شد و او با من. مسیح صمیمیترین دعوتش هم به کلیسای لاودیکیه میده، میخوام با رفیق شم، میخوام با هم سفره شم، میخوام با دوست صمیمی بشم. اجازه بده من وارد خونت بشم، اجازه بده من وارد قلب و زندگیت بشم، اجازه بده که من وارد کلیسات بشم. پس هم جدی ترین توبیخ و هم زیباترین دعوت برای دوستی و صمیمیت. مسیح توبیخش هم به خاطر عشقش به ماست. عبرانیان میگه پدر ما رو بعضی وقتا توبیخ میکنه چون ما رو دوست داره. فرزندای کاوه و هدا یک کتاب‌های دعا دارن برای بچه‌ها. بعد یکیشون اومد یه دعا رو برام خون، انقدر برکت گرفتم گفتم از اینم باید برنامه تلویزیونی درست بشه. تیتر دعاش بود نه نو. بعد دعاش این بود که پدر جان، خدای مثلا، خدا من از تو میخوام که، دعا واسه بچه‌هاست، من از تو میخوام که به من کمک کنی که وقتی پدر مادرم به من میگن نه، من ناراحت نشم، من فکر نکنم که بابا مامانم منو دوست ندارم و بقیه بابا مامانا همیشه میگن آره به درخواست بچه هاشون. به من کمک کن که یاد بگیرم که وقتی بابا مامانم به من میگن نه، بدونم که چون منو دوست دارن و خوبی منو میخوان الان به من میگن نه. اینقدر من کیف کردم، مثلا به فکر همچین دعایی تاله نبودم. بعضی وقت تو خدا میگه نه الان وقتش نیست، بعضی وقت تو وقتی خدا داره توبیخ میکنه، تهدید میکنه، دعای ما رو جواب نمیده، ایمان داشته باشیم که این پدر خوبی ما رو میخواد. این ما اشاره به درهای باز کردیم تو فیلادلفیا، داشتم به عزیزانی میگفتم، یه واعظی که من خیلی بهش ارادت دارم، جان اورتبرگ، یک کتابی داره درباره اراده خدا، بعد یه فصلش تیترش هست درهای بسته. خیلی وقتا فکر میکنیم که خب چرا مسیح مگه نمیگه در بزن باز میشه؟ من دارم یه دعایی رو میکنم بر طبق خواست خداست، دعای نیکویه، خودخواهی نیست، دعای نفسانی نیست، چرا خدا اون در رو باز نمیکنه؟ بعد اورتبرگ میگه بعضی وقتا خدا در رو باز نمیکنه چون ما پشت در اشتباهی استادیم داریم در میزنیم، مثلا اون در واسه ما نیست که باز شه. پشت در اشتباه واسه میگم چرا در باز نمیشه. بعضی وقتا خدا میخواد قبل از این که در رو باز کنه در ما یه کاری بکنه، ما رو اول عوض کنه. بعد اورتبرگ میگه به نظر من بیشترین دعایی که در طول تاریخ بشر شده این دعاست: خدایا همسرمو عوض کن. خدا خیلی وقتا میخواد اول منو عوض کنه قبل از این که بخواد همسرمو عوض کنه. بعضی وقتا خدا میگه الان وقتش نیست، و خودمون بارها دیدیم که یه دری بسته شده، بعد دیدیم که چقدر حکمت توش بود که اون در بسته شد و بعدن در یه شرایط دیگه یه در دیگه باز شد، بعد فهمیدیم خدا رو شکر که اون در بسته شد. من میخواستم برم انگلیس در جامعه اسلامی زندگی کنم، سفارت انگلیس بهم ویزا نداد، سر از پرتغال در آوردم رفتم توی مدرسه مسیح، اونجا ایمان آوردم، خدا رو شکر انگلیس به من ویزا نداد. پس میخوام بگم که خیلی وقتا وقتی یه دری بسته است و باز نمیشه، ما حکمت خدا رو، خوبی خدا رو زیر سوال میبریم. وقتی احساس میکنیم خدا داره اینجا داره ما رو توبیخ میکنه، احساس میکنیم که خدا ما رو دوست نداره، ولی کلام خدا میگه من اونایی که دوست دارم رو توبیخ میکنم، چون میخوام تو ساخته بشی، میخوام تو به توکلت به من باشه، نگاهت به من باشه، آغوش من بیای، من میخوام با تو هم سفره بشم. پس این صحبتیه که مسیح داره به کلیسای لاودکیه میکنه. امید من این هستش که ما هم به عنوان ایرانیان مسیحی، ما هم به عنوان کلیساها در ملبورن جدی بگیریم بی‌تفاوتی ولرمی رو. دوستایی که من باشون سر و کار دارم همه خیلی با غیرتن، ولی خب من خیلی‌ها رو نمی‌شناسم. خیلی‌ها میان کلیسا توی جامعه ایرانی که فقط جواب دعا رو بگیرن و برن. یه خانومی سالا پیش توی کلیسا اومد، یه خانم مسلمون، قشنگ خیلی واضح با صدای بلند گفت مسیح جان اومدم ازت بگیرم و برم. خیلی‌ها با خدا یه رابطه بده بستونی داری، حالا مسیحی شدیم نجات داریم دیگه، چرا هر هفته کلیسا، حالا چرا اینقدر خدمت، حالا چرا اینقدر کتاب مقدس، دعا؟ بابا ما که اصلا از ایران اومدیم بیرون که آزاد شیم از دین و مذهب. صحبت دین و مذهب نیست، صحبت رابطه عاشقانه، صحبت صمیمیته. آیا فقط میایم کلیسا که مشکلمون حل شه بعد بریم دنبال کار و زندگیمون، یا میایم کلیسا که با این پدر آشنا بشیم، با رابطه برادری با عیسی وارد شیم، اجازه بدیم روح خدا ما رو از درون عوض کنه؟ دعای من برای شما عزیزان اینه که ما هم خدایی نکرده جلوی ولرمی واستیم و اجازه بدیم که مسیح ما رو با ما دوست صمیمی بشیم. حالا میخوام صحبت رو ادامه بدم. تو دلم هست از این ما تا کی تموم میکنیم؟ تا 4 داستان، نیم ساعت وقت داریم. آره، تا 4. وعده های مسیح، تمام وعده ها که اصلا نخوندم دیگه، وعده های پاداشش، هر که غالب آید او را حق نشستن با من بر تخت خودم خواهم بخشید، همان گونه که من غالب آمدم با پدرم بر تخت او نشستم. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. یه چیزی که من دیشب جا انداختم توی صحبت های مقدماتی، مکاشفه، گفتیم بزرگترین فعل دستوری در مکاشفه چیه؟ نخه، ببین. 19 بار ببین ببین ببین. بذار یه آمار دیگه هم براتون بخونم که دیشب نخوندم. 40 بار در کتاب مکاشفه یوحنا میگه دیدم دیدم دیدم، 40 بار. 32 بار میگه شنیدم شنیدم شنیدم. 40 بار میگه دیدم، 32 بار میگه شنیدم، ولی 19 بار میگه ببین ببین ببین. مثلا مکاشفه 1:7 ببین داره از با ابرها میاد. مکاشفه 1:18 ببین من زندم و کلید مرگ و حیات رو دارم. 4:2 ببین تخت سلطنت رو. 5:5 ببین شیر یهودا که پیروز شده. 14:1 ببین بره خدا رو کوه صهیون. پس این ببین ببین ببین، نترس نترس نترس. حالا این نگاهی که مکاشفه داره ما رو بهش تشویق میکنه، هم نگاه به آسمانه، نگاه کن به مسیح رو تخت سلطنت که توی فصل 4 و 5 واردش میشیم، هم نگاه به آینده است. ببین که مسیح بر میگرده و پیروز خواهد بود بر شریر، ملکوتش رو برقرار میکنه. گرفتی داستان رو؟ چی رو ببینم؟ ببین همین الان مسیح پیروز رو تخت سلطنت بره زب شده. ببین که مسیح بر میگرده و پیروز خواهد شد. نگاه کن نگاه کن. دنیا این چیزی نیست که فقط با چشممون میبینیم. یه واقعیتی ماورای ظاهری که داریم میبینیم، یه واقعیتیه، یه نبرد روحانیه، همین الان داره اتفاق میفته. نگاه کن، خدا رو بپرست توی این طوفان‌ها و نگاه کن به آینده. و اون وعده، همه این وعده ها داره وعده آینده رو میده. یه روزی در پیروزی من سهیم خواهی شد. به فیلادلفیا میگه ستونی در معبد خدایم خواهی بود. به لاودکیا میگه رو تخت سلطنت با من میشینی. به یک کلیسا میگه تاج بهت خواهم داد. به یک کلیسا میگه اسممو هم یادتونه دیگه. پس آقا نگاه کن ببین که من بر میگردم و پاداش خواهم داد. نگاه کن به ملکوت و پیروزی من. من میخوام تو یک کلمه، حالا تو زندگی خودم فکر نکرده بودم اینم ته داره آخرش، ابدیت. میخوام درباره ابدیت صحبت کنم تو این دقایق آخر. ما خیلی وقتا اینقدر چشممون به بالا پایینای زندگیمونه که فراموش میکنیم که این زندگی بعد از چند سال تموم میشه و یه ابدیتی هست. و یکی از اون پیامهای مکاشفه این ابدیته. تیم کلر یه واعظه که من خیلی ارادت دارم میگه نزار موفقیت‌های زندگی تو کلت بره و نزار شکست‌های زندگی تو قلبت بره. مثلا خیلی جالب، شکست‌های زندگی رو نزار تو رو مایوس کنه و ناامید کنه، موفقیت‌ها تو نزار تو رو مغرور کنه. نزار موفقیت تو کلت بره، شکست‌ها تو قلبت بره.
دنیا محدوده، واسه ابدیت زندگی کن. حالا داستان ابدیت تو زندگی ساسان توسلی یه تجربه‌ای دارم که خیلی رو من تأثیر گذاشتم. کابه جان اون عکس رو میتونی نشون بدی؟ این پسر جوونی که میبینید منم، وقتی جوون بودم و لاغر بودم. این دفعه عینکش رو بزن آقا، مطمئن این توی؟ و من اینجا حدود 21 سالمه، از صحبت 31 سال پیش این عکس. برادرمون تت استوارد با من بود، شاید اصلا اون این عکس رو گرفت. به نظرم اون آقای پیرمرد اسمش هست دکتر ویلیام میلر. دکتر میلر در سال 1918 رفت تهران، ایران. اون موقع تهران دروازه داشت، هنوز زمان قاجار بود. و دکتر میلر 42 سال تو ایران خدمت کرد. زندگیش رو، ثروتش رو وقف مسیح و کلیسای ایران کرد. در سال 1960 بازنشسته شد. ایشون تو این عکسشون 99 سالش بود. در حدود 101 سالگی فوت کرد. من این اولین باری بود که ملاقاتش کردم، دوباره دیگه هم ملاقاتش کردم. و از خانواده خیلی پولدار و ثروتمندی از آمریکا می اومد. عزیزان بعد از اینکه با خیلی هم درویشی زندگی میکرد، همیشه رو زمین میخوابید، قطار دست سوم سوار میشد. حتی سوارت هم ازش داستان زیاد داره، نمیدونم تعریف کرد چیزی ازت شد نه. آدم خیلی درویشی بود. و وقتی برگشت آمریکا بعد از 42 سال خدمت، مستخدمای خونهشون تو فیلادلفیا دستکش سفید دستشون بود، دم در با میستادن. از یه همچین خانواده ثروتمندی، این 42 سال رفت با خر و الاغ ایران. حالا تو این عکس، حالا شاید دیده نمیشه، تمام مدتی که من در حضور این مرد بودم داشتم گریه میکردم، اشک تو چشام جمع شد. و خودم خجالت زده بودم که مرد به چرا گریه میکنیم شخصی مثل بچه آدم جلو دکتر میلر. ولی چیزی که منو گرفت اون روز تو سن 21 سالگی ابدیت بود. داشتم اشک میریختم که به زودی این مرد فوت خواهد کرد و میره در حضور جلال مسیح و تا ابد چه حالی این با مسیح خواهد کرد. و تو سن 21 سالگی گفتم ساسان برای ابدیت زندگی کن. چشم به هم بزنی تو هم بگی به این سن که من فکر نکنم برسم چشم به هم بزنی تموم داستان. آیا برای ابدیت آماده ای؟ من با این آقا چند ساعت بیشتر نبودم اون روزا، دو ساعت. زندگیم و ملاقات با این مرد عوض کرد، مثل ابدیت. بالا پایین با زندگی موفقیت داره، شکست داره، روزهای خوب هست، روزهای بد هست، فتح قله کوه هست، دره‌های تاریکی و مرگ هست. یه عارف کاتولیک قرون وسطا تریسا آف اویلا میگه بگیم 70-80 سال دردناکترین زندگی رو هم داشته باشی، در مقایسه با ابدیت مثل یه شب بد توی موتله. مثل ابدیت زندگی کن. به کلیساهای مکاشفه، یک از پیام‌های مسیحه. جفاها هست، سختی ها هست، تهمت، توهین، مسخره، خدایان روم، امپراتوری روم، کسی براتون تره خورد نمی کنه، دائم زیر فشار، وسوسه، دروغ، این مبارزه ها هست. ولی من پیروزم و یه روز تو هم در پیروزی و ابدیت من سهیم خواهی شد. ما نمیدونیم آیا کلیسای لاودکیه در رو برای مسیح باز کرد یا نه. پس تصویر چیه؟ مسیح در ایستاده داره میکوبه. حالا ادامه که میدیم فصل 4، پس از آن نظر کردم و اینک پیش رویم چی گشوده شد؟ دری گشوده شد. در لاودکیه نمیدونیم باز شد یا نه، ولی در آسمان برای یوحنا باز میشه. دری گشوده شد، من رفتم در حضور خداوند. دری گشوده در آسمان بود و با صدای بلند ایشون یوحنا، اینا همه رویاست، اینا همه نقاشی تصویره، مثل یه فیلم سینمایی داستان. ولی میره به حضور تخت‌نشین، حضور جلال خدای پدر. عظمت خدا، شکوه و عظمت تخت‌نشین رو توصیف میکنه. فرشتگان و مقدسین دارن میخونن قدوس 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 از خداوند، خدای قادر مطلق، او که بود و هست و میآید. و بعد در فصل 5 در مرکز تخت سلطنت بره ذبح شده رو میبینه. موعظه شنبه شب من بود دیگه، تکرار نمی کنم، که وقتی یوحنا میخواد عمیق‌ترین حقیقت خدا رو توصیف کنه، حقیقت این شیر یهودا که پیروز شده، چی رو داره، با چه تصویری داره خدا رو ما معرفی میکنه؟ با تصویر یه بره ذبح شده. خدا قادر مطلق هست، ولی قادر مطلقیش و پیروزیش نه از طریق مثل یک شیر قرآن که بخواد دشمناشو نابود کنه، از طریق فداکاری خودشه که خدا پیروزیشو تو دنیا جلو میبره، از طریق صلیبشه. بره ذبح شده است تو آیه 6 فصل 5. آنگاه بره دیدم که گویی ذبح شده باشد، ایستاده در مرکز تخت. در عمیق‌ترین حقیقت خلقت، خداییه که خودش یک خدای درد کشیده و رنج کشیده است، خودش رو فدا کرده. خون مسیح که پیروزی ملکوت خدا رو تضمین میکنه. و بعد داستان ادامه پیدا میکنه. حالا تو فصل 6 این مهرا، حالا 7 مهر و 7 شیپور و 7 پیاله، از 6 تا 20 این علم شنگه هایی که مکاشفه داره توصیف میکنه که آقا تو این دنیا طوفان ها هست، این اسب سوارا میان، جنگ ها هست، فصل 6 مکاشفه، جنگ ها هست، فتوحات هست، قحطی هست، مرگ و بیماری هست. نگاه کنید آیه فصل 6 مکاشفه آیه 7: هنگامی که چهارمین مهر را گشود، شنیدم که چهارمین موجود زنده گفت: پیش آی. همین که نظر کردم، اسبی پرید رنگ پیش رویم پدیدار شد و آن که بر آن اسب سوار بود مرگ نام داشت و جهان مردگان از پی او می آمد. مرگ ها، جنگ ها، خون ریزی ها، قحطی ها، تورم ها. مکاشفه 6 داره اینو میگه، ولی مکاشفه 7 گوش کنید، مکاشفه 7 مهر شدن بندگان خدا. دارید دنبال میکنید آیاتو؟ مکاشفه 7 آیه 1 بخونم. پس از آن دیدم چهار فرشته در چهار گوشه زمین ایستادند و چهار باد زمین را باز می‌دارند تا بر خشکی و دریا و هیچ درختی نوزند. آنگاه فرشته دیگر دیدم که از محل طلوع آفتاب سر می‌زد و مهر خدای زنده با او بود و به بانگ بلند با آن چهار فرشته که قدرت آسیب رساندن به خشکی و دریا با آنها داده شده بود ندا داد که چی؟ آیه 3 گوش کنید: پیش از آن که بر پیشانی بندگان خدایم مهر زنیم، پیش از آن که بر پیشانی بندگان خدایم مهر زنید، به خشکی و دریا و درختان آسیب نرسانید. تیتر زده مهر شدن بندگان خدا. پیام مکاشفه 7 اینه که توی این طوفان‌ها، مرگ و میرها، قحطی‌ها و کشتارها، فرزندان خدا چی شدن؟ مهر شدن. مهر شدن. تو مال خدایی. نه اینکه هیچ بلایی سر ما نمیاد، ما مریض نمیشیم، کشته نمیشیم، ما نه با شهیدم شدن، ولی مهر مالکیت خدا رو من و توه. ابدیت ما گارانتیه. هیچ چیزی نمیتونه ما را از محبت خدا دور کنه. این پیام مکاشفه 7 و این سایکل تکرار میشه، این سایکل تکرار میشه. آقا کلیسا بدون، تو این دنیا طوفان ها هست، تو این دنیا مرگ و میر هست، تو این دنیا حکومت ها ادعاهای خدایی خواهند کرد، انسان ها رو با دروغ هاشون میخوان گول بزنن، ولی تو وفادار باش، تو پیرو مسیح باش، چون در آخر مسیح برمیگرده و مسیح پیروز خواهد. ببین ببین. و بعد دائم صحنه، هی صحنه مثل دوربین، تو زمین چه اتفاقاتی داره میفته، در آسمان این بره ذبح شده داره پرستش میشه. ببین، نگاه کن، مسیح داره برمیگرده. وفادار بمون کلیسا، تو جفاها در جا نزن، نترس، مسیح پیروزه. تو وسوسه های سازش کلیسا، گول دروغ این وسوسه ها رو نخور، رو این دنیا حساب باز نکن. توی بیتفاوتی ها و خواب روحانی ها کلیسا، بیدار شو، ولرم نباش. این تمام هدف مکاشفه اینه که من و تو رو آگاه کنه، من و تو رو بیدار کنه، من و تو رو تشویق کنه که در پیروی از بره در وفاداری ادامه بدی. و راه وفاداری چیه؟ شاهد امین بودن. من دارم خلاصه میگم مکاشفه را. در راستی ایستادن، دعا و شفاعت. امروز کسی داشت درباره دعا و شفاعت صحبت میکرد؟ کدومتون بودی؟ یکی صحبت دعا و شفاعت کردم این اول صبح. من واسه خودم نقش دعا خیلی مهمتر شد از طریق مطالعه مکاشفه. شماها بیدارید یا خوابید؟ این ماستر انگار زیادی خوردید. اصلا هیچ حرکتی من توی آقا یه سری تکون بدی آمینی آبا. ای بابا شارخ جان بیا بابا گوش کنید. یه کتابی اینجا هست ازش استفاده نکردم ولی کتاب عالیه. تیتر کتابش هست Reversed Thunder، رعد معکوس. و تیتر این کتاب از این آیاتیه در فصل 8 مکاشفه. و فرشته دیگر آمد که بخورسوزی از طلا با خود داشت و پیش مذبح ایستاد. مکاشفه 8 از آیه 3 میخونم. به او بخور بسیار داده شد تا آن را با دعاهای همه مقدسین بر مذبح طلایی پیش تخت تقدیم کند. بخور سمبل دعای مقدسین تو مکاشفه. گوش کنید. حالا آیه بعدی، دود بخور با دعاهای مقدسین از دستهای آن فرشته تا به پیشگاه خدا بالا رفت. آیه 5 فصل 8، آنگاه فرشته بخورسوز را برگرفت و از آتش مذبح بیاکند و بر زمین افکند. این آیه ریورس تاندر اینه که دعاهای مقدسین خدا رو به عمل و حرکت میاره در تاریک. بخور مقدسین بالا رفت و فرشته بخورسوز را گرفت و از آتش مذبح بیاکند و بر زمین افکند. آنگه قرش رعد بود و بانگ و غوغا و آذرش که بر میخواست و زمین که میلرزید. دعای مقدسین یکی از بزرگترین محرک‌های تاریخ، یکی از بزرگترین فاکتورها برای تغییر و تحول در دنیاست. دعا رو جدی بگیریم، شفاعت رو جدی بگیریم. این پیام مکاشفه است. تو راستی بیست، به مسیح وفادار باش در دعا و شفاعت. از این طریقه که ما کاهنان خواهیم بود، از این طریقه که ما در پادشاهی مسیح شریک خواهیم بود وقتی که داریم دعا و شفاعت میکنیم. من یه دوستی دارم خیلی خدمت مبارکی تو ایران داره و افراد معتاد به خصوص، و گفت من و خدا خونده تو ایران باشم و برای ایران شفاعت کنم و بیستم. گفتم دمت گرم، همین مکاشفه همینو داره. بیست تو شفاعت، بیست تو دعا. دعا دنیا رو عوض میکنه. یه اصطلاحی داریم مثلا میگیم از دست من که کاری بر نمیاد، فقط میتونم برات دعا کنم. یه دعای صادقانه بزرگترین کاریه که تو میتونی بکنی. نگو فقط میتونم دعا کنم. دعا خیلی مهمه. پس این پیام های مکاشفه است. ولی حالا تو این چند دقیقه آخر میخوام بریم به دو فصل آخر مکاشفه. پس مکاشفه 20 مسیح بر میگرده و مکاشفه 21 و 22. اگر اوتلاینه درس منو دیشب یادتون باشه، مکاشفه فصل 1 گفتیم این مکاشفه عیسی مسیحه. مکاشفه فصل 1 مکاشفه جلال مسیح، معرفی جلال و شکوه مسیح. مکاشفه 2 و 3 پیام‌های مسیح به کلیسا، قلب مسیح برای کلیسا. مکاشفه 4 و 5 تخت سلطنت مسیح. پس معرفی جلال مسیح، قلب مسیح برای کلیسا، تخت سلطنت مسیح. چی؟ نه دیگه عزیزم دیگه چونده؟ آها، مکاشفه فصل 1 معرفی جلال مسیح، اون تصویری که با مسیح روبرو میشه. مکاشفه فصل 2 و 3 قلب مسیح برای کلیسا. مکاشفه فصل 4 و 5 تخت سلطنت مسیح، این بره ذبح شده که در تخت سلطنت نشسته. مکاشفه 6 تا 20 نبرد و پیروزی مسیح با شریر. آقا این جنگه، مسیحی بی خیال نباش. من خودم از یه سنتی میام که زیاد اصلا شیطان و نبرد روحانی پر رنگ نبودن. اصلا باور دارم و باور داشتیم تو سنت، ولی یه مقداری زیاد رو این حرفا حساب باز نمی کرد. مکاشفه میگه فکر نکن شیطان و نبرد روحانی خرافات و افسانه و اسطوره است. یه جنگ روحانیه. نیروهای شریری هستن که میخوان تو رو نابود کنن، میخوان کلیسا رو نابود کنن، چون میخوان با مسیح دارن میجنگن. مکاشفه 12 داستان کریسمسه. مکاشفه 12 یه تصویر سمبولیکه که چطوری این اژدها. برگردیم به 12. حالا این حرفا رو دارین یا بریم شام بخوریم؟ مکاشفه 12 زن و اژدها. مکاشفه 12 داستان کریسمسه. معمولا تو کریسمس مکاشفه 12 رو نمیخوریم چون خیلی عجیب غریبه. آنگاه نشانی عظیم و شگرف در آسمان پدیدار شد. زنی که خورشید به تن داشت و ماه زیر پا داشت و تاجی از 12 ستاره بر سر داشت، زن آبستن بود. این زن مریم. و این فریادش از درد زار و از درد زار و عذاب زاییدن بلند بود. آنگاه نشانی دیگر در آسمان پدیدار شد، اژدهایی سرخفام، سرخفامه، سرخفام و عظیم که 7 سر داشت و 10 شاخ و 7 تاج بر سرهایش بود. دومش یک سوم مثل این اژدها میاد دنبال این زن چون میخواد بچه‌شو. آیه 4، این اژدها پیش روی آن زن که در آستانه زایمان بود ایستاد بدان قصد که فرزند او را تا به دنیا آمد ببلد. داستان چیه این؟ چی؟ داستانش چیه توی انجیل متا؟ چی؟ هیرودیسه که میخواد مسیح رو بکشه، بعد میره بچه های دهات رو میکشه. حالا داره با تصویر تخیلی مکاشفه اژدهاست. این اژدها اومد بچه این زن رو ببله. آن زن پسری به دنیا آورد، فرزند زکوری که با عصای آهنین بر همه قوم ها فرمان خواهد راند. پس کیه این پسر؟ عیسی مسیح. و فرزند او رو بوده شد و نزد خدا و پیش تخت او فرستاد. تمام زندگی مسیح رو تو این جمله میگه، تو این داستان رو بوده شد رفت. خدا اینو نذاش این اژدها این فرزند رو نابود کنه. و این اژدها میفته دنبال این زن. حالا خدا این زن رو نجات میده. بعد گوش کنید، بریم به آیه 17، مکاشفه 12 آیه 17. آنگاه اژدها به زن خشم برد و عزم آن کرد که چیکار کنه با من، موهای بدنم سیخسی شد، تا با دیگر فرزندان او به جنگد. دیگر فرزندان کیان؟ شما، تو برادر و خواهر مسیح هستی. اگر به مسیح مانده، چرا شیطان میخواد دنبال تو بیاد؟ به خاطر که شیطان بر ضد مسیحه، با متعلق به مسیح هست. شیطان از استایل موی میسم نمیترسه. من دیگه به شما دیر نمیدم، گل نزنید. شیطان اژدها به خشم آمد که با دیگر فرزندان او به جنگد، یعنی با آنان که احکام خدا را اطاعت میکنند و شهادت عیسی را نگاه میدارند. مسیحی جنگ روحانی مواظب باش، مسیحی هوشیار باش، مسیحی بیدار باش، مسیحی در دعا و شفاعت استقامت داشته باش. حالا داستان جلو میره و نبرد میشه و در آخر چی میشه؟ مسیح پیروز. من این مثل شاگردای شیطون هی دارم و کی داره میخنده، کی رو من بیارم این بر، کی رو بیارم اون بر. خب بریم به مکاشفه 21 و 22 خیلی سریع. آیات خیلی مشهور و زیبا. کتاب مقدس رو باز کنید، آسمان و زمین جدید. آها ببخشید، پس 6 تا 20 نبرد و پیروزی مسیح بر شریر، 21 و 22 ملکوت ابدی مسیح یا پادشاهی ابدی مسیح، مکاشفه عیسی مسیح. حالا 21، سپس آسمانی جدید و زمین جدید دیدم، زیرا آسمان اول و زمین اول سپری شده بود و دیگر دریایی وجود نداشت. دریا سمبل چیه تو کتاب مقدس؟ سمبل خطر. دریا دریای مدیترانه است و در دنیای باستان طوفان‌ها باعث خب یه عالم کشتی‌ها غرق می‌شد و دریا سمبل خطر و ریسکه. و اینکه دیگه دریایی نیست، دیگه خطر و ریسکی نیست. و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از آسمان از دست خدا پایین می‌آمد، آماده شده همچون عروسی که برای شوهر خود آراسته شده باشد. و از تخت صدای بلند شنیدم که گفت اینک مسکن خدا با آدمیان است و او با آنها ساکن خواهد شد و ایشان قوم او خواهند بود و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود. او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد و دیگر مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت، زیرا چیزهای اول سپری شد. حالا من فصل 21 و 22 رو خیلی سریع دوباره میخوام به این کتاب Discipleship on the Edge برگردم. آیات دیگه‌ش رو نمیخونم الان، ولی خیلی قشنگ تو این کتاب میگه که توصیف میخواد بکنه این ملکوت ابدی مسیح رو با اینکه این ملکوت، این خلقت تازه، چه چیزهایی تو این خلقت هست و چه چیزهایی نیست. اوکی؟ حله؟ میخواید لیست بنویسید. تو این خلقت، خلقت تازه، توی این اورشلیم آسمانی، این میگیم که داره میاد. این حالا اینا همه تصویرها، اینا سمبلها، ولی پیام این سمبلها و تصویرها چیه؟ چیا نیست تو این خلقت تازه؟ دریا نیست. یعنی چی؟ خطر و ریسک دیگه نیست. آیهشو خوندیم دیگه، دریایی نیست دیگه. چی نیست تو این خلقت تازه؟ اشک و مرگ و درد و رنجی نیست. آیه 4، و دیگر مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت. ولی چی کار میکنی؟ تو بیا جلو بشین پجوه. دیگه میگیم خسته شدم، تا کی؟ تا کی؟ یه روز میاد که دیگه نه دردیه، نه سرطانیه، نه مرگیه، نه تجاوزیه. یه روز خدا میخنده و ما هم قهقه میخندیم با خدا برادر. دیگه اشک و گریه نخواهد بود. پس تا اون موقع دووم بیار. پولس میگه در مقایسه با این ابدیت، درد و رنج های امروز ما اصلا چیزی نیست. وفادار بمون، ابدیتیه، برای ابدیت زندگی کن. دیگه درد و مرگ و رنج نخواهد بود. دیگه چی نخواهد بود؟ گناه نخواهد بود. خصوصیات گناه آلود دیگه نخواهد بود. آیه 8 رو میتونید بعداً نگاه کنید. بزدلان، بی ایمانان، مفسدان، آدمکشان، بی عفتان، جادوگران، بت پرستان، دروغگویان. دیگه گناهکارها و خصوصیات گناه دیگه نیست. دیگه چی نیستش؟ فصل 21 آیه 22 رو میخوام نگاه کنیم. معبدی در شهر ندیدم، زیرا خداوند، خدای قادر مطلق و بره، معبد آن هستن. معبدی دیگه نیست. حالا دوباره این برمیگردی با تمام داستان کتاب مقدس. عزیزان، خدا خلقت رو آفرید مثل یک معبد که در اون خلقت حضور داشته باشه با انسان. وقتی انسان گناه میکنه، این جدایی به وجود میاد. از باغ عدن خدا دنبال انسان، آدم کجایی؟ خدا دنبال این ارتباط و دوستیه. و تمام داستان کتاب مقدس داستان اینه که خدا میخواد در ارتباط باشه. معبد تأسیس میشه، تمام این بساط کاهنا و قربانیای عهد عتیق اینه که راهی رو درست کنه که انسان بتونه بیاد در حضور خدا. مسیح در موقع صلیبش پرده در قدس الاقداس شکاف پیدا میکنه که بگه راه بازه برای در حضور خدا آمدن. یه روزی میرسه که دیگه نیازی به معبد نیست، چون خود خدا معبد خواهد بود. پس معبدی هم نیست توی این تصویر. دارید طرفای منو دنبال میکنی؟ و بعد، ولی معبدی نیست، یه نکته خیلی اینجا یک از شاهکارهای بینش نویسنده. وقتی داره اورشلیم رو توصیف میکنه، اورشلیم جدید، داره میگه که چقدر زیبا بود و نمیدونم. 21 رو نگاه بکنید، شهر مقدس اورشلیم رو داره توصیف میکنه، دروازه هاشو داره میگه. دروازه هاش، بر هر یک از دروازه ها نام یک از 12 قبیله بنی اسرائیل نوشته بود. و اندازه اورشلیم رو، آیه 21-15، میله و آن که با من سخن میگفت میله اندازه‌گیری زرینی به دست داشت تا شهر و دروازه‌ها و دیوار آن را اندازه‌گیری کند. اندازه اورشلیم چقدره؟ شهر، اینا همه تصویرها، دنبال همچین چیزی نباشید. تصویره، نقاشیه، فیلمه، سمبوله، ولی حقیقتی رو داره میگه. شهر به شکل مربع، طول و عرض آن یکسان بود. او شهر را با آن میله اندازه گرفت. حالا گوش کنید، گوش کنید. طول و عرض و ارتفاع شهر با هم مساوی و برابر با 12,000 پرتاب تیر بود، که اگه 1000 نو دارید، زیرنویسش میگه در یونانی 12,000 تقریبا معادل 2200 کیلومتر. یه شهری که 2200 کیلومتر، 2200 کیلومتر بعد ارتفاع هم داره، 2200 کیلومتر دیوارش. تو فضا میریم ما، حالا اینا همه تصویره. ولی این داره چی رو توصیف میکنه؟ این از نظر چیز، از نظر هندسه داره چی رو توصیف میکنه؟ چی؟ آره خب، اینی که چیزی که همش با هم برابره، طول و عرض و ارتفاع داره، به چی میگیم؟ مکعبه. گوش کن، این شهر یک مکعبه. چیزی که تو عهد عتیق مکعبه قدس الاقداس.
من الان نه معبد، نه قدس الاقداس، مرکز معبد. گوش کنید داره مکاشفه اینجا چی میگه.
مکاشفه میگه در خلقت تازه که دیگه معبدی نیست. چرا معبد نیست؟ چون تمام خلقت تبدیل شده به قدس الاقداس. تمام خلقت در حضور خدا بدون هیچ فاصله، بدون هیچ دوری، در خدا هستیم. خدا در ما و ما در هیچ فاصله نیست، هیچ پرده نیست، هیچ دوری نیست، چون تمام خلقت شده قدس الاقداس.
آیا ارزش داره واسه این زندگی کنیم؟
واسه این ابدیت، واسه این ابدیت زندگی میکنیم، چون معبدی دیگه نیست، ولی کل خلقت تبدیل شده به قدس الاقداس.
دیگه چی نیست؟ دیگه نیازی به خورشید و ماه نیست، چون نور خدا نور خلقت تازه خواهد بود. و دیگه دروازه های بسته ای نیست. مکاشفه 21-25 میگه دروازه های آن هرگز در روز بسته نخواهد شد، زیرا در آنجا شب وجود نخواهد، نه تاریکی هست، نه در بسته ای هست. و هیچ بسته 22:3 و دیگر هیچ لعنتی وجود نخواهد داشت، نه مرگیه، نه لعنتیه، نه جدایی. وارد حضور کامل خدا خواهیم شد.
و من دیگه بذار فقط با یه چیز تموم بکنم.
نکات بعدیشو نمیگم که چه چیزهایی دقیقا هست، اونو میذاریم واسه سمینار بعدی. ولی در آخر همون 22:4 آنها روی او را خواهند دید، صورت خدا را خواهند دید، و نام او بر پیشانی آنها خواهد بود. یه روز دیگه در خلقتی که کلن تبدیل شده به قدس الاقداس، رو در رو با خدا خواهیم بود، روی خدا رو می‌بینیم. و دیگر شب وجود نخواهد داشت و آنها به نور چراغ و خورشید نیازمند نخواهند بود، زیرا خداوند خدا با آنها روشنایی خواهد بخشید و آنها تا ابد سلطنت خواهند.
و بعد آخرین چیزی که مسیح، آخرین اسم مسیح در کتاب مقدس، در کتاب مکاشفه، آخرین لقب مسیح تو کتاب مکاشفه و کتاب مقدس، آیه 16، مکاشفه 22 آیه 16، من عیسی فرشته خود را نزد شما فرستادم تا این چیزها را به کلیساها اعلام کند. من ریشه و نسل داوود و ستاره درخشان صبح هستم. ستاره درخشان صبح، این آخرین لقب مسیح در کتاب مقدسه. ستاره صبح تو کتاب مقدس، تو فرهنگ باستان، ستاره‌ای که هنوز شبه، هنوز تاریکه، هنوز از خورشید و آفتاب خبری نیست، ولی وقتی ستاره صبح رو میبینی، علامت اینه که به زودی صبح میاد، به زودی خورشید طلوش و آفتاب رو میبینی. صحبت مسیح چیه؟ شاید الان بگید شبه، از خدا خبری نیست، درد و رنج، جفاست، تو سختی ها هستم، ولی تاریک الان، ولی باور داشته باش که مسیح علامت پیروزی خداست و اومدن ملکوت خدا. هنگین ستاره صبح به زودی میاد، به زودی میاد، به زودی صبح خواهد شد، به زودی پیروزی که همین الان در اون هستیم به طور کامل برقرار خواهد شد. یه روزی دعای مسیح، دعای ربانی که به ما یاد داد، به پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، بعد میگه ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز انجام شود. یه روزی این دعا به طور کامل تحقق پیدا کند. وفادار بمون، بیدار بمون، ول نکن، شل نگی، بی تفاوت نباش. ستاره صبح رو داریم الان میبینیم، الان تاریکه. شاید برای بعد تو زندگی مسیحی، اینو بارها گفتم، بعضیامون تو درد و رنجیم، مثل همون درد و رنج صلیب، جمعت الصلیب. میخا رو حس میکنیم، زخمها رو حس میکنیم، طرد شدگی رو حس میکنیم، از خدا خبری نیست، از جواب دعا خبری نیست، انگار در روز جمعت الصلیب داریم زندگی میکنیم. بعضی وقتا انگار روز شنبه است، شنبه بعد از صلیب. شدت درد نیست، ولی هوا ابری است، شادی هم نیست، امیدی هم نیست، پر از نگرانی و استرس. پیام انجیل اینه که میتونه جمعه باشه امروز تو زندگیت، میتونه شنبه باشه، ولی یه شنبه هم میاد. قیامم هست، پیروزی از مرگم هست، قبر خالیم هست، ستاره صبح، آفتاب خدا به زودی خواهد آمد. ناامید نشو، نترس، ول نکن، یک شنبه هم میاد. دعا کن. پدر جان شکرت.